خارج اصول 18-7-96.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون مقدمات هفتگانه ای رو برای تبیین نظریه خودشون در باب توجه دوتا امر ارضی به مکلف در وادی امتثال داشتن تبیین میکردن. مقدمه ای که امروز بحث میکنیم مقدمه ایست که ایشون در ارتباط با مسئله مراتب حکم دارن. عرضم کردم هر کدوم از این مقدمات فی نفسه خودش یک بحث علمی مستقله، هیچ که ما فعلا از نتیجه این بحث هم صرف نظر بخوایم بکنیم، یعنی مسئله نقد ترتبی که بالاخره در فرمایشات تلامذه آخوند مورد قبول قرار گرفت، یا تحلیل توجه دو امر ارضی همزمان به مکلف، از این نتیجه هم فعلا بخوایم صرف نظر کنیم که بعد در پایان بحث باید از این مقدمات و نتیجه را استفاده کنیم، هر کدوم از این مقدمات خودش فی نفسه یک بحث علمیه که آثار مختلفی در علم اصول داره، اثرش منحصر به بحث الان ما نیست. همونطور که مثلا دیروز بحث فرق بین عام و مطلق رو که بحث میکردیم، خب اون آثار خاص خودشو داشت، یا توجه امر به تبایع نه افراد رو که بحث کردیم، خب اثر خاص خودشو داشت، یا تحقق تزاحم که در کجا مزاحمت و تزاحم اتفاق میفته باز آثار خاص خودشو داشت. منحصر نیست این اثر به این بحثی که الان داریم میکنیم. هر کدوم از این مقدمات یه بحث علمی است و یک مبناست، بررسی یک مبناست در خلاص علم اصول که آثار مختلفی در ابواب مختلف فقهی به دنبال خواهد داشت. یکی از اون بحثایی که فی نفس خودش یه بحثه و باید در واقع رسیدگی کرد و اختیار کرد مبنایی رو در این بحث، همین بحثی است که الان ما می‌خوایم مطرح بکنیم که تحت عنوان یکی از مقدمات هفتگانه نظریه حضرت امام توسط ایشون مطرح شده، و اون بحث مراتب حکم. مراتب حکم، خب استحضار دارید یک فرمایشی است که خلاصه در کلام آخوند مطرحه و محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه 4 مرتبه برای حکم قائله. یکی مرتبه اقتضا، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت و یکی مرتبه تنجز. مرتبه اقتضا، خب همون مرتبه ملاک، هر حکمی بر اساس بالاخره مبنای عدلیه ملاک و مناطی داره که بر اساس اون ملاک و منات حکم انشاء میشه، حکم جعل میشه. اگر وجوب در واقع صلات حکمیست مجبول از قبل شاره، این وجوب بر اساس منات و مصلحتی است که در صلات وجود داره. صلات یک مصلحت ملزمه لازم الاستیفایی دارد که این مصلحت ملزمه لازم الاستیفا اسمش مرحله اقتضا. بر اساس این مصلحت ملزمه لازم الاستیفا شارع جعل حکم میکنه، شارع انشاء حکم میکنه، یعنی شارع میاد وجوب رو برای صلات در نظر میگیره. قصد یک مفسده لازم الاجتنابی دارد که بر اساس این مفسده لازم الاجتناب شارع میاد حرمت را برای قصد انشاء میکنه، جعل میکنه. پس مرتبه اول تو بیان آخوند مرتبه اقتضا و مرتبه منات و ملاک. مرتبه دوم همین مرتبه جعل و انشاء که بر اساس در واقع اون ملاک و منات واقعی این انشاء و جعل صورت میگیره. مرتبه سوم این است که وقتی حکم جعل شد، انشاء شد، وقتی مکلف شرایط خاصی رو که شارع قائله، حالا بعضی هاش عمومی هست، بعضی هاش خصوصی و اختصاصی هست، اون شرایط رو به دست آورد، اون حکم فعلیت پیدا میکنه. فرق بین مرحله انشاء و مرحله جعل با مرحله فعلیت در همینه که حکم فعلی حکمی است که باعثیت داره، زاجریت داره، محرکه، زنده است به اصطلاح آقایان. وقتی شارع میاد مثلا بر اساس یک مصلحتی حکم وجوب حج و جعل میکنه، انشاء میکنه، مصلحتی ملزمه لازم الاستیفایی داری که بر اساس این مصلحت ملزمه لازم الاستیفا شارع میاد وجوب رو برای حج، برای حجت الاسلام جعل وجوب میکنه. لله علی الناس حج البیت، این جعل، این جعل بر اساس اون مصلحت و مرتبه اقتضا و ملاک و منات محقق شد. خب این حکم جعل شده و انشاء شده کی به فعلیت میرسه؟ وقتی که من استطاع الیه سبیلا، استطاعت به وجود میاد، وقتی کسی مستطیع شد، یعنی اون شرایط در واقع مورد نظر شارع را به دست آورد، خب با همون قیود استطاعت، قیود شرعی استطاعت در فعل، اون موقع این حکم حرکتش میده، باعثه، میگیم این حکم به مرحله فعلیت رسیده. که عرض کردم حالا برای رسیدن به مرحله فعلیت مشهور قدرت رو قطعا اخذ میکنن در فعلیت، علم را هم علا تفصیله که حالا من بعدا تو توضیح عبارات امام عرض میکنم. حالا در فرمایشات استاد بزرگوار آیت الله فاضل که خوندیم، ایشون مطلقا میگفت علم از شرایط فعلیته، اما خب نه، علم باز مختلف مطلبش، یعنی جهل یک بار جهل بسیطه، یک بار جهل مرکبه که اینو عرض میکنه. قطعا جهل مرکب را آقایون خلاصه از مواردی میدونن که حکم رفع میشه، مرفوع میشه، برداشته میشه، از فعلیت میفته در حق کسی که جاهل به جهل در واقع مرکبه. میدونید خب جهل یک بار بسیطه که من یه چیزی رو نمیدونم ولی احتمال میدم باشه، یه بار جهل، جهل مرکبه، نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، لذا احتمالش رو نمیدم که باشتش اصلا چنین چیزی، لذا میگیم جهل یا جهل بسیطه که همین ندانستن معمولی، ولی احتمالش میدم که یه چنین چیزی جاهلم، یا جهل، جهل مرکبه، اصلا نمیدونم و احتمالم نمیدم، اصلا خبر ندارم از این که نمیدانم، هیچ، جهل مرکب است. مشهور قطعا جهل مرکب را از شرایط فعلیت نبودش و از شرایط فعلیت حکم میدونن، یعنی اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود، به اصطلاح رفع به تعبیر شیخ و مشهور براش رفع واقعیه، جهل مرکب مثل نسیانه، مثل ناسی، چطور در حق ناسی میگیم حکم واقعا برداشته میشه، حکم نداره، اینطوره. جهل مرکب هم یه چیزیست مثل نسیان، اما تو جهل بسیط، حالا مشهور جهل بسیط را در واقع رفعش رو به اصطلاح ظاهری میدونن، در رسائل خوندیم در حدیث رفع، در جهل بسیط جهل ظاهریه، یعنی رفع فعلیت نمیشه که حکم واقعا برداشته بشه برای اینطور، نه رفعش رفع ظاهر. بنابراین مشهور قطعا میگن عاجز حکم فعلی نداره، جاهل به جهل مرکب حکم فعلی نداره. تو بعضی از احکام مثل حج علاوه بر اصل قدرت یه شرایط خاصی مثلا مثل استطاعت باید درست بشه تا فعلیت و باعثیت در حکم شکل بگیره. پس نگاه کنیم اینطوری میشه، این سیر فعلیه، یک مرحله ملاک و منات دارن به نام مرحله اقتضا، یه مرحله انشاء و جعل دارن که حکم بر اساس اون ملاک و منات واقعی جعل میشه، انشاء میشه. بعد این حکمی که جعل شد و انشاء شد بر اساس اون منات و ملاک واقعی، اگر من قادر بودم بر امتثالش، اگر جهل مرکب نداشتم، اگر ناسی نبودم، اینطوری اون حکم باعث محرک منه، میگه برو کار بکن، برو انجامش بده. یا زاجره، تو حرمت حیث زاجریت بازدارندگی، در وجود حیث محرکیت و واداشتن و تحریک عملی مکلف بر انجام فعل. پس حکم فعلی حکم باعث و زاجری است که زنده است، اثرگذاره، اینطوری با شرایط خاص خودش. بعد از این مرحله فعلیت، مرحله تنجزه که اگر بالاخره حکم در واقع فعلی رو من مثلا جاهل نبودم، به جهل بسیط میدونستم، آگاه بودم، اینطوری خب عقل میگه این حکم در حق تو تنجز داره، یعنی شما دیگه در مخالفتش معذور نیستی، امتثالش لازمه، اگرم مخالفتش کردی استحقاق عقوبت پیدا میکنی، که به این مرحله میگن مرحله تنجز. تو عبارتهای آخوند این چهار مرحله هست: مرحله اقتضا، مرحله انشاء و جعل، مرحله فعلیت، گاهی وقتا تو تعابیر آقایون جدید در متأخر مجهولم میگیم جعل و مجهول، یعنی انشاء و فعلیت، و مرحله تنجز. در واقع فضای فرمایشات حوزه نجف اینا به آخوند این مقدار اشکال دارن که آقای آخوند مرحله اقتضا جز مراتب حکم نیست. چرا جز مراتب حکم نیست؟ میگم به خاطر اینکه خود شما صریحا میگید اقتضاء حکم، شما خودتون میگید حکم بر طبق این منات جعل میشه، پس معلومه که اون منات کاری به حکم نداره، حکم بر طبقش جعل میشه، پس یه چیزیست بیرون از حکم، ولی حکم بر طبق او جعل میشه. لذا نباید مرحله ملاک و منات را که یک مسئله واقعی ثبوتی در واقع شما بیاری تو حکم، حکم ها آخه حکم شاره بر اساس اون منات جعل میکنه، اینه مطلب جعل حکم بر اساس ملاک و منات. کما اینکه آقایون اونجا باز تو مرحله تنجز باز با آخوند این اشکال رو دارن که دیگه تلامزه آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی، بعد هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و به تبع ایشون شهید بزرگوار آیت الله صدر، اونی که تو این فضا و دارج و رائجه، امینه که آقا نمیشه مرحله اقتضا را از مراتب حکم دونست. بخیر، تنجزم همینطور، میگن تنجزم در واقع حکم ایست که شما میگید استحقاق عقوبت بر مخالفت حکم. خب یه حکمی هست، من مخالفتش میکنم میشم که مستحق عقوبت، یا استحقاق مصوبت بر امتثال حکم. خودش ینادی به اعلی صوته که مسئله در واقع استحقاق عقوبت و استحقاق در واقع مصوبت که یه حکمیست که ما از سوی عقل برای موافقت و مخالفت حکم داریم مطرح میکنیم، خب چه ربطی به حکم داره؟ لذا این مقدارش هست دیگه، در فضای فعلیمون هست که ما نمیتونیم بگیم که حکم یه مرتبش اقتضا و مناته، یه مرتبش تنجزه. نه، این دوتا رو بذار کنار. اگر این دوتا کنار رفتن حکم چیه؟ میگن حکم یعنی همون دو مرتبه جعل و مجبور، انشاء و فعلیت. اینو دیگه از آخون قبول دارن، حالا با همین توضیحاتی که من عرض کردم. لذا میگن آخون درست نیست که بگه حکم چهار مرتبه داره. حق اینه که نه، حکم همون دو مرتبه رو داره، مرتبه انشاء و جعل که بر طبق منات واقعی انجام میشه، مرتبه فعلیت یعنی مرتبه باعثیت و زاجریت که بر اساس تحقق یه شرایطی این حکم باعث و زاجر و محرک خواهد بود. اما تنجز هم بیزارم که امام رضوان الله تعالی علیه توی این مقدمه اون اشکالاتی رو که آقایون به تنجز و اقتضا دارند رو قبول داره و میگه این اشکالات وارد، حتی با یه اضافهی که عرض میکنه. امام میفرماد که بله درست، مرحله منات و مرحله اقتضا ربطی به حکم نداره، حکم بر طبق در واقع منات جعل میشه و اینکه این منات حکمه نخیر، ربطی حرف آقایان کاملا درسته، تلامزه آخون محقق نائینی حضرات و این اشکال با آخون وارده، لذا این مرحله را میپذیره، اقتضا میره که میفرمان. اشکال دومی که با آخون باید گرفت که آقایونم گرفتن، حالا ولی با یه توضیحی که امام میدن، اونا میگفتن مرحله تنجز رفتی به حکم نداره. چرا؟ به خاطر این که استحقاق مصوبت هست برای موافقت حکم، حکم رو میذاشتن که اینطوری بود. امام میفرماد این حرف خوبیه، این حرف خوبیه، ولی یه حرف خوبتری هم اینجا میشه زد و اون حرف خوبتر رو که دیروز هم بهش اشاره کردیم اینه که تنجز حکم عقله، هیچ حاکمی در حکم حاکم دیگه دخالت نمیکنه. این باز یه چیزیست راقی تر از او حرف که دیروزم تو پایان مسئله تحقق تزاهم بهش رسیدیم که گفتیم بعدا شرحش میدیم، الان هم نمیخوایم شرحش بدیم چون اینم فعلا مورد اتفاق تنجز بیرونه، فعلا با ایتی که کار نه. ولی بیان امام را اگر کسی بخواد بهش بپردازه، امام حرفش اینه، میگه ببینید اصلا عقل وقتی یه حکمی داره صادر میکنه خودش حاکمه به حکمشه، شارع هم حاکمه به حکم خودش، لذا نمیشه یه حکمی رو که خودمون داریم میگیم عقل داره صادر میکنه، حالا اسمش استحقاق عقوبته یا استحقاق مصوبته، اینو بیاییم ببریمش تو حکم حاکم دیگری به نام شارع، بگیم این از مراتب حکم شرعیه، اصل این حرف مبناش غلطه. حضرات کاری به این عمق بحث نداره، حضرات در حد همین قد میگن که بابا شما میگید استحقاق ثواب بر موافقت حکم، پس معلومه که حکم یه چیز دیگه است، این استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب ربطی به اون حکمه نداره. از این منظر نگاش نمیکردن که بابا اینجا اصلا دو تا حاکمه، یا حاکم شارعه یا حاکم عقله، نمیشه یه حاکمی بیاد تو محدوده یه حکم حاکم دیگه دخالت کنه، نمیشه، معنا نداره، شرحش میدیم بعدنا، فعلا در صدد شرح ای بحث نیستیم الان، ولی تو اون مسئله تنجز این نکته رو باید از زبان امام اگر کسی بخواد بگه باید خطکشی بکنه، چون متاسفانه بعضی وقتا اساتید بزرگوار ما تلامذه هست امام وقتی فرمایش استادشون میخوان بگن از با بیان حضرات نجف میگن دیگه، کل بیان امام به دست نمیاد، امام اصلا یه مبنا داره و این مبنا آثاری داره، یه اثرش اینجا اینه که تنجز از احکامی است که حاکم روش عقله و اونی که حاکمش عقله ربطی نداره به حکم شرع، هر چی میخواد باشه باشه. لذا حواستون باشه هر حاکمی حکم خودشو میده و در واقع معامله ما با حکم هر حاکمی باید تو محکمه همون حاکم شکل بگیره، که حالا اینجا فرضمون اینه که عقل حکم کرده به استحقاق مسئولیت، خیلی، یا حکم کرده به استحقاق عقوبت، حکم به معذوریت، این یه حکم عقلیه، ربطی نداره به حکم شارع. در وادی امتثال عقل حاکم، وادی امتثال، خیلی خوب، وادی امتثال، وادی عقل، عقل فتوا بده، نظر بده. اونجا بعدن میگیم مثلا نمیشه تو وادی امتثال شارع ورود کنه، تسلسل پیش میاد. لذا عطی الله حتما باید ارشادی باشه. خیلی قشنگشون اونجا وارد میگه اصلا حساب مطلعه رو توجه بکنید. یه وادی، وادی حکمیست که وادی حاکمیست به نام عقل، که ما بعدا تو اصل بحث ترتب این خیلی به دردمون میخوره، نمیشه اینو برد تره. یکی از ثمراتش اینجا سلام تنجز از احکام عقل. وقتی تنجز یک حکم عقلیه، چرا داریم به چرا ببریمش داخل حساب و کتاب و حکم شرع؟ تنجز از احکامی که حاکمش عقل، تمام شد. بنابراین فعلا حالا از جهت خروجی یه طوره مطلب، اما از جهت مبانی امام و مشهور از حضرات تلامذه آخوند قبول دارن مرتبه اقتضا و مرتبه تنجز اینا جزء مراتب حکم نیستند، منتها با دو گونه بیان. تو مرتبه اقتضا امام میگه اصلا مرتبه اقتضا مرتبه تکوینه، توش اعتبار نیست اصلا. خیلی انصافا ایشون خط کشی شده، میگه بابا مرتبه منات و ملات چه ربطی به حکم داره؟ کما این که مرتبه تنجز که مرتبه وادی عقل ربطی به حکم نداره. جان حالا انشالله میگیم عقلی که در وادی امتثال مبنا قرار میگیره عقل نظری نیست، عقل نظری کاشف از واقعه. من تا که این کلمات ما الان به کار نمیبرم، چون تو معنای خود این کلمات هم بعضی جاها اختلافاتی هست که اینا در واقع تعدد عقل یا تعدد معقوله. حالا ما علم، حالا انشالله سر جاش. فعلا ما علا همین لسان دارجی که در علم اصول به کار میبریم میگیم عقل در وادی امتثال حاکمه، و عقل در وادی امتثال احکامی صادر میکنه که این احکام حاکمه به اینا عقله. عقلم در وادی، حرف خوبی داره میزن آقا سیدا، در وادی درک ملات، منات و شناخت منات، خب داره یک مناتی رو میشناسه، چون بعضی وقتا یه عقل میشه عقل نظری، بعضی وقتا میشه عقل عملی، ولی فعلا ما کاری باش نداریم، فعلا کاری با این حیث مسئله نداریم. ولی امام رضوان الله تعالی علیه با همین مبنا نشون میده که با حکم، یعنی اونی که برگرده به اعتبار یک معتبری به نام شارع، نمیتونه مرحله اقتضا توش تعریف بشه، کمان که نمیتونه مرتبه تنجز توش تعریف بشه. آقایان نجفی از این منظر به قضیه نگاه نمی کنن، اونا همینقدر میگن، میگن اقتضا جزء مراتب حکم نیست. چرا؟ چون اقتضا حکم بر اساس اون اقتضا جعل میشه. تنجز جزء مراتب حکم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تنجز استحقاق و عقوبت بر موافقت حکمه. اون منظر با این منظر فرق داره. اگر عزیزی امروز مراجعه کنه، جایز بدونه عبارات استاد من است آقای فاضل رو مراجعه کنه، آقای فاضل هم همینا رو گفته. یعنی تو ادبیات حوزه نجف ورود کرده، در صورتی که اگه بخواد فرمایش استادش از امام را تو تدوین مراتب حکم بگه، ایشون تو نتیجه با اونا همراهه که اقتضا و تنجز بیرونه، اما بیانش اینطوری که عرض کردن. امام میفرماد اگر این توضیحات رو از ما قبول کردید و تحصل از جمیع این مطالب نجفیش و قمیش و امام و غیر امام، حکم رو اگر بخوایم بحث کنیم باید رو انشاء و فعلیت بحث کنیم. انشاء و فعلیت دو تا حکمن یا یا دو تا مرتبه از حکمن، حالا بعد اینم رسیدگی میکنیم. انشاء و فعلیت قابل بحثه. بعد ایشون میفرماد اگر این شد، ما به حرف حضرات آخوند و تلامذه آخوند سر این که انشاء و فعلیت رو از هم اینطوری جدا میکنن اشکالات جدی داریم، قبول نداریم حرف اونا رو. یک، خودمون یه حرف دیگه داریم، اون مرحله بعده. ما چیزی که الان برای خراب کردن ترتب نیاز داریم، خراب کردن انشاء و فعلیت آقایونه. خراب کردن انشاء و فعلیت آقایون که امام میگه من این تقسیمه رو که اینا اینطوری انجام میدن قبول ندارم. چیزی که خودمون معتقدیم امام میگه اونو جدا توضیح میدیم که قشنگ اینا شماره گذاریشون بکنیم حدودشون به هم نخوره. ترتبی که آقایون بحث میکردن قوامش به بحث انشاء و فعلیت بود که ما در وادی تزاحم چون قدرت نداریم حکم از فعلیت میفته. با اون توضیحاتی که دادم این بودم، میگفتم ما یه حکم انشائی داریم، اگه قدرت پیدا کردیم فعلی میشه. حالا تو ما نحنفی پیادش کن، یه حکم دارم به وجوب صلات، خیلی یه حکم به وجوب صلات فعلیه، باعث زاجر اذان گفتن وقت نمازم رسیده، منم قدرت دارم، وضو هم قدرت که دارم، حکم وجوب صلات حلم میده، حرکتم میده، میرم مقدماتش رو، مقدمات وجودیش رو انجام میدم، وضو میگیرم، آماده میشم، میرم نماز بخونم، میرم نماز بخونم، خیلی خوب یه نجاست سر دیوار مسجد میبینم، ازل النجاسه عن المسجد میاد به عنوان اهم، در وادی امتثال تزاحم بین اهم و مهم پیش میاد، من قدرت ندارم بر امتثال هر دو، یکیشون از فعلیت میفته. امام میگه همینجا من حرف دارم، یعنی چی یکی از فعلیت میفته؟ این من مبناش اون تقسیم شماست. خب من اینطور وضع اون نقاط علل حروف بشه قشنگ معلوم میشه که کجا داره هدف گیری میشه. ایشون میگه اینه نمیفهمم، این تقسیمه اول باید درست باشه تا شما بتونید این حرفا رو بزنید. اگه این حرفا، این تقسیمی که شما کردید درست باشه، برای چشم میفهمیم این حرفا یعنی چی. شما میگید عاجزم، خیلی خوب عاجز که شدی یعنی قدرت نداری، یعنی قدرت نداشتی، میگی یکیشون میره تو مرتبه انشاء، یکیشون فعلی میشه، مثلا اهم فعلی میشه، مهم انشائی میمون. این بر اساس اینه که در واقع برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیت جعل و مجعولی قائلید. اینو میخوایم رد کنیم. حالا اگه این رد شد و بهش اشکال گرفتیم، کار نداریم حرف خود امام درست در بیاد یا درست در نیاد تو بحث مراتب حکم، اون باز حرف بعدیه. فعلا میخوایم ببینیم این کاری که آقایون دارن انجام میدن، انشاء و فعلیت رو میبرن تحلیل میکنن، میگن یه جعلی صورت گرفت، حکم جعل شد برای یه عنوانی، بعد این حکم مجهول بل عنوان در یه شرایطی باعثیت پیدا کرد که اسمش فعلیته. یکی از مهمترین اون شرایط که دیگه لا شک و لا شبهه درش قدرت پیش آقای از کردم، سر علم اختلاف نظر هست، تحلیل و تفصیلاتی داریم. سر قدرت که میاد میگن اینجا تزاحم، یعنی این تزاحم یعنی این که این حکم از فعلیت افتاد. کدوم حکمه؟ حکم مهم. کدوم حکم فعلی شد؟ اهم. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت نداریم. کی این کار کرد؟ دیروز خوندیم شرع میگن نکرد، عقل این کار کرد. امام میخواد بگه اولا فعلیت و انشاء غلطه، ثانیاً عقل چه حقی داره دخالت کنه تو حکم یه حاکم دیگری بیاد این از فعلیت بندازه؟ بین یواش یواش این مقدماتی که داریم میخونیم هی همدیگه رو پیدا میکنن ها. حالا انشاءالله سر جاش میگیم اون الان دوتاشو بگیم بعدن در مورد حاکمیت یا کاشفیت. اگه کاشف بود باید تقیید شرعی وجود داشته باشه. تقیید شرعی دیروز گفتیم معال. کاشف یعنی این، یعنی کشف میکنه، خودش بوده، حاکم خودش جعل کرده. دیروز ما گفتیم چنین جعلی وجود و اقر به ذالکر المحقق الخوئی رضوان الله تعالی علیه. بنابراین ببین الان خوب که اینطور بیایم تو میدون قشنگ سر جاش بایستیم. الان تو ایتیکه ایم که میشه گفت یه چیزی انشائیه، یه چیزی فعلیه. امام میخواد بگه اصلا میدونید یه حرف شما یعنی چی؟ یعنی همینطور هی برو و بیا. امروز این یک دقیقه این انشائیه او فعلیه، بعد یه چیزی دیگه. اگر تو زیق بخت افتادیم برعکس میشه، دوباره ازل میشه انشائی، سله میشه فعلی. یعنی اگر همین آقا سهلنگاری کرد، نرفت ازاله کنه، نمازم نخوند، حالا حواسش رفقاش گرفتنش به حرف و حدیث و یعده و حچی، وقت نماز زیغ شد، وقت نماز زیغ شد، نجاست سر دیوار مونده، سله هم امتصال نشده، همینجا برعکس میشه. امام میخواد بگه من نمیفهم. ببینیم اصلا درست در میاد که من بگم انشاء و فعلیت ای طوری هم. همینطور یه بار یه حکم میده، یه باری اگه قفلتی آرزش شد، یه دفعه قافل شد، قافل دیگه نمیشه خطابش کرد. میگن قافل خطاب نداره، نمیشه بهش گفت سله هلش داد. قافل خود دیگه قافل که میگن درباره قافل رفع واقعیه، این سله رو برمیداره شاره ازش. اگه قفلتش از بین رفت دوباره سله میاد، باعثیتش میاد. انشا که سر جاش مونده فعلیت هست، این میره و میاد. امام میخواد بگه اصل یه حرف جور در نمیاد، نه عقلا درسته نه عقلائیا درسته. شرحش برای فردا، عقلا و عقلائیا باید ببینیم این تقسیم به انشا و فعلیت تو کلام مشهور و تلامذه محقق خراسانی درسته یا غلطه. امام میخواد بگه اصلا جور در نمیاد یه حرفو، خودش غلطه، بدید عقل این کارا رو بکنه غلط‌تره. عقلش مال دیروزه که بحث کردیم که گفتیم شرحش میدیم، حالا داریم خودش رو بررسی میکنیم. اصلا اگه عقلم این کارا نکنه، خود شارع بخواد این کارو بکنه نمیتونه. این مبنای بسیار بسیار مهم امامه، فعلا در نقد دو مرتبه جعل و مجهول انشاء و فعلیت. شما هم تو این بحث‌های دارج اصول ببینید اعلام ماشاءالله این حرف دیگه جزء مسلمات الان از مسلمات علم اصوله. فرمایش ایشون رو کامل استفاده بکنیم، بعد انشاءالله ببینیم چه کار باید بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.